كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. صدق الله العلي.
صل على محمد وآل محمد. اللهم 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 صل على محمد.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن محمد غفاری.
حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بیرنگ رخت زمان زندان من است. بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچ از غم هجران تو بر جان من است.
یا علی یا عظیم، یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه على، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المنان الفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی آن توفیق ده که مایه خرسندی بندگانت شوم، ای مایه آسودگی و آرامش بندگان. در لحظه گوش می سپاریم به شرح دعای 13 روز از ماه مبارک رمضان با صدای مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی.
الهی هر چه هستم، هر که هستم، سر خانه عطای تو نشستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم، طاعاتتون قبول. اللهم طهرنی فیه من الدنس والاقدار و صبرنی فیه علی کائنات الاقدار و وفقنی فیه للطغا و صحبت الابرار بعونک یا قرة عین المساکین. امروز در ادامه دعاهایی که در روزهای قبل از مکتب اهل بیت علیهم السلام با هم مرور کردیم تا از خداوند سبحان اونها رو مسئلت بکنیم، چند تا چیز جدیدی رو هم امروز اشاره میکنیم و در این دعا آورده شده که نباید از اونها غفلت کنیم. اولین خواسته این استش که بار خدایا من رو از آلودگی باطنی و ظاهری پاکم کن. به چند مطلب در این فراز کوتاه البته اشاره شده. اولا این که آلودگی ها فقط ظاهری نیستش، به این که لباسم روغنی یا گلی شده، بلکه علاوه بر ظاهری میتونه باطن ما هم آلوده باشه. و اتفاقا چه بسیارن کسانی که ظاهر خیلی شیک و آراسته‌ای دارن، لباسای گرون، خوشگل، تمیز، اما باطن اونها جور دیگه ای آلوده است. به بیان دیگه بدن واقعی اونها به همین شکلی که بدن ظاهریشون نشون میده نیستش و این خیلی بدتر از کثافت ظاهریه. چرا که آلودگی ظاهری با آب و مواد شوینده به آسونی پاک میشه، حالا تو ماشین لباس شویی میندازه یا زیر شیر میگیره، اما آلودگی باطنی به این راحتی ها نیست. وقتی تو روایات و آیات نگاه میکنیم برای آلودگی باطنی 3 راه رو بیان کرده که بتونیم اونها رو از بین ببریم. یکی توبه بعد از گناه هستش، البته با فاصله کم و قبل از این که آثار اون گناه مترتب بشه، که البته این هم خب قبلا هم اشاره کردیم. علی علیه السلام فرمود 2 شرط داره: پشیمونی از عمل انجام شده، تصمیم بگیره دیگه تکرار نکنه، حق الله و حق الناس رو بپردازه و عبادت بکنه. دومین راه انجام دادن حسنه و عبادات هستش که فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای نیکو کارهای بد رو از بین میبره. و سومین نکته مصیبت ها هستش، چرا که هر عملی که ما انجام میدیم اثری داره، اگر خوب باشه اثرش خوبه، اگر بد باشه اثرش هم بد خواهد بود. نکته‌ای وجود داره و اونم اینه که باید توجه داشته باشیم هر مصیبتی که به سرمون میاد همشون الزاماً کفاره گناه نیست، چرا که ابتلاعات گاهی کفاره گناهه و اونو پاک میکنه و گاهی هم مقدمه کمال هستش که در مورد انسانهای صالح این صدق میکنه. لذا در دعای امروز از خداوند سبحان میخواییم که اولا پاکمون بکنه، ثانیاً اگر پاک شدن ما منوط به تحمل مصیبت هاست کمکمون بکنه تا از این امتحان ها سربلند بیرون بیاییم و به درجه رستگار نائل بشیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم طهرنی من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين
يا رب را ازين گناهان پاک گردان در هر مصیبت صابرم کن از دل و جان تایم کن از امروز با آتش تقوی تو پاکم کن بسوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، دکتر ادبی هستم. در روز 13 رمضان مبارک همراه شما. پیری میگفت خود را وقف خاموشی بساز. پیری میگفت در مراقبت جدی باش و به دعا بنشین. پیری میگفت از خوف خدا خیش را در آغوش مهر خدا بینداز. و پیر دیگری میگفت از حملات اشرار درونت نترس، خود را قدرتمندتر کن. چقدر در این روزگاری که بر ما گذشته با این حیطه فکر کردیم که قوی تر بشیم، چقدر اشارات غیبی رو توانستیم در 12 روز گذشته و انشاءالله در امروز که روز 13 است بیشتر دریافت بکنیم. اصلا اعمال تن ما با اعمال روح ما، خضوع ما، ما رو به شهود رسانده؟ تسلیم ما رو به تجرد کشانده؟ آیا ذکر برای ما این ایام تکلیفی بوده یا روزه‌داری برای ما در این ایام تشریفی؟ آیا میوه تکلیف شیرین تره یا میوه تشریف لذیذتره؟ حتما اگر روزه‌داری رو اقامه تشریف معنوی در روح روحانی خودمون بدانیم، این میوه شیرین تری خواهد بود. حتما اگر از تکلیف به سوی تشریف پیش بیاریم و حتما اگر در این مسیر به واردات قلبی خودمون فکر کنیم، همه ی حرفهای پیران روزگار رو اجرا کردیم. آنچه برای ما پر اهمیت است آن است که ابر کردار نادرست و نابسامان را از خودمون بزداییم. تجرد یعنی این، شهود یعنی این. استلزاماً شاید چشم سر ما یا چشم دل ما به امورات مابعد الطبیعه آنچنان که فکر میکنیم باز نشده باشد، اما شهود که فقط دیدن نیست، تجرد که فقط نشستن در مسیر متفاوت و پای در دیوار کشیدن نیست. همین که در مسیر روزداری می ایستیم و پایداری می کنیم و مهر می ورزیم و آنچنان که دل ما می خواهد به خداوند دل می سپاریم و این دلدادگی رو در مسیر او با او طرح می کنیم، همین عین شهود است. دوام الوقوف مع الله. عارفان متعالی ما از وقوف با خدا حرف می زدند. 12 روز از رمضان مبارک گذشته و امروز روز 13 است. چقدر با خدا نشستیم، چقدر با دل شکسته در کنار خدا نشستیم. و هو معکم اینما کنتم. دوام الوقوف مع الله اصل مهمی است. بهترین روزها برای این تمرین ها این روز هاست. درست که سختی های بیرونی برای ما روزگارمون رو صعب تر کرده، اما این سختی ها آسانی های معنایی رو هم خواهد داشت. انشاءالله آسانی های مادی رو هم خواهد داشت که ان مع العسر یسرا.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-222-8888 220-588-20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه زنده سرزمین من رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 13:21.33 است. در برنامه امروز از شما خواستیم که روایتگر سرزمین من باشید. از آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در محله، منطقه، شهرودیارتون برای ما صحبت کنید و اینکه در سختی ها چگونه به همدیگه یاری میرسونید و چطور به هم کمک میکنید، مخصوصاً در این دوران سخت کرونایی. ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد بیانیه سازمان ملل در سال 1364. خدمت شما عرض میکنم که بی‌اعتنایی محافل بین المللی به نقض قانون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی به انگیزه حمایت از دولت عراق با هدف غلبه این کشور بر ایران، وضعیت تحمل ناپذیری را به وجود آورد. این سلاح‌ها و تاثیر روانی اون بر قدرت دفاعی ایران تاثیر گذاشته بود. عراق با درکی که از این مسئله داشت، در عملیات بدر بیش از گذشته از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد، چون که فقط در 5 روز، یعنی از 22 تا 27 اسفند 63، بیش از 30 مورد انواع سلاح‌های شیمیایی رو به کار گرفت. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم از زبان جناب آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر منصوری، سلام بر شما.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو.
متشکرم آقای دکتر منصوری. درباره این گونه بیانیه‌های سازمان ملل و تأثیرات جهانی اون صحبت بفرمایید.
بله، همونطور که شما فرمودید، دولت عراق در واقع از بعد از سقوط خرمشهر، به عبارت دیگر فتح خرمشهر، به این نتیجه رسید که دیگه در مقابل نیروهای مسلح ایران نمیتونه دوام بیاره و لذا باید به یک ابزارهای غیر معمول و غیر عادی متوسل بشه. لذا بعد از فتح خرمشهر در حامیان عراق به این جمع‌بندی رسیدن که باید نیروهای ایرانی رو به یک شکل غیر متعارف در واقع متوقف بکنن. برای این منظور یکی از راه‌ها رو بحث کاربرد سلاح‌های شیمیایی در واقع تو برنامه کار خودشون قرار دادن، علارغم این که چه در کنوانسیون های بین المللی و چه در عملکرد های قبلی این به عنوان یک نقض حقوق بشر، به عنوان یک جنایت جنگی، به عنوان یک مخبصلا ضدیت با کنوانسیون های بین المللی مطرح بود. اما به هر حال اونچه که برای اینا اهمیت داشت و اولویت داشت این بودش که ایران پیروز نشه، عراق پیروز بشه، منافع اونا تو منطقه حفظ بشه. لذا اروپایی ها، امریکایی ها، حالا همشون، انگلیس، اسرائیل، مجموعاً دست به دست هم زدن و عراق رو به انواع سلاح‌های شیمیایی مجهز کردن و بهش اجازه کاربرد هم دادن و بعد در مقابلش سکوت کردن. یعنی هر چه عراق در واقع سلاح شیمیایی استفاده میکرد و جنایت های عجیبی در این زمینه مرتکب شد که لااقل بعد از جنگ جهانی دوم قطعا بی نظیر بود، ولی اینها هیچ صحبتی نکردن تا اینکه در سال 64 دیگه قضیه خیلی در سطح جهانی به صورت گسترده مطرح شد، بخصوص زمانی که مجروحین شیمیایی رو به کشورهای مختلف بردن و به رسانه ها کشوندن و مطرح کردن. اینجا بود که سازمان ملل به عنوان یک اقدام صرفاً نمایشی وارد کار شد، و اون اینکه بله این کار خلاف قانون است، خلاف کنوانسیونه و نقض قانونه، بنابراین ما توصیه میکنیم که عراق دست از کاربرد سلاح شیمیایی برداره و اگر چنین کاری رو نکرد ما بعدا مثلا محکوم میکنیم. این خیلی به اصطلاح خیلی سطحی و سوری در هر حال، ولی عراق همچنان ادامه داد تا سال 67 ما شاهد بودیم که در فاز سلسل شیمیایی به کار بود به خاطر اینکه هیچ ترسی از محکومیت نداشت. نکته که حائز اهمیت خیلی عجیب هستش در قضیه رسانه‌ها این است که همزمان با اینکه عراق سلاح‌های شیمیایی حتی علیه اتباع خودشون این در بخشی از کردستان عراق اینها سلاح شیمیایی به کار بردن در حلبچه و غیره،
درسته،
حتی با وجود این، این رسانه‌های در واقع وابسته به قدرت ها و ابر قدرت ها اینا ایران رو به عنوان کسی دولتی که داره سلاح شیمیایی به کار میاره معرفی کردن، و بعد البته آمدند و دیدن که این دروغ است و فریب است و اینا کار نداریم، اما تو ابتداعا گفتن ایران است که داره سلاح شیمیایی به کار میبره. مشابه اون کاری که در سوریه کردن، در حالی که مثلا داعش و جبهه النصره و بعضی گروه های دیگه سلاح شیمیایی به کار می بردند علیه نیروهای دولت سوریه و تو دنیا داد و بیداد می کردن که دولت سوریه داره سلاح شیمیایی به کار می بره. این به طور معمول در عرف رسانه ها و سیاست های دولت ها هست که این چنین به اصطلاح تحریف می کنن واقعیت ها. بعد از این قضایا بودش که خیلی تو دنیا بحث این که کنوانسیون جدیدی باید برای جلوگیری از کاربرد سلاح‌های شیمیایی در واقع تدوین بشه و دولت‌ها متعهد بشن به این کنوانسیون جدید. البته بعدها هم اومد در این کار کردن و این کنوانسیون جدیدی رو تکمیل اون چیز قبلی در واقع انجام دادن، اما در عمل نتیجه نداشت. یعنی اون چی که ما داریم میبینیم هر چه تجربه احساس نیاز کردن به ضرورت دارن انجام میدن، همچنان که در سوریه استفاده کردن به شکل نسبتا گسترده‌ای، و بعضا هم حتی ما مواردی رو میبینیم در مثلا اسرائیلی ها علیه فلسطینی ها یا دیگران به کار میبرن، در حالی که در واقع این کنوانسیون میخواست کلن در تمامی درگیری ها سلاح شیمیایی در انواع و اقسام اشکال انواع خودش متوقف بشه، ولی عملا نشد.
متشکرم جناب دکتر منصوری از توضیحات بسیار خوبتون. اگر نکته باقی مونده خیلی کوتاه بفرمایید. نکته
مهم اینه که جمهوری اسلامی علارغم همه این جنایات رو کردن به دلیل مقاومتی که کرد شکست داد تمامی طرح‌ها و برنامه های اونا رو که میخواستن از طریق سلاح شیمیایی نیروهای مسلح ما رو شکست بدن.
متشکرم از بیانات ارزشمند شما.